بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. عقده و حلی که در پایان فصل مطرح شد، جوابی را که مرحوم صدر المتعلمین فرمودن هر شب که محل بحث است و عرایضی باید مطرح بشن. در رویق مختوم فرمایش حضرت استاد این است که می‌فرمایند پاسخ صدر المتعلمین همون گونه که بیان شد از مدار اشکال که در باره علم و اراده حق است خارج می باشد و به توجیه چگونگی ارتباط فیض گسترده الهی و قدرت خداوند با موجودات جزئی خارجی می بردازد و تقدم و تأخر موجودات را به سبب ذاتی یا استعداد خارجی آنها نسبت می دهند. و این بحث در حقیقت با اصل عقده و اشکال هماهنگ نیست. اصل اشکال در این است که علم خداوند سبحان به جزئیات تعلق نمی گیرد و چیزی که متعلق علم خداوند نباشد مراد او نیست. پس موجودات خارجی که جزئی هستند معلوم و مراد خداوند نیستند. خب همونطور که در نوبت قبل هم ملاحظه فرمودید، چون اراده کلی منشی و ایجاد کننده امر جزئی نیست و به نظر این آقایان علم الهی و اراده الهی کلی است، امور جزئی عالم اون چه که در عالم موجود است بر اساس اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، تشخص اونها که همون جزئیت اونهاست، اینا تشخص دارن، جزئی هم در عالم. علم الهی و اراده الهی کلی است، از موجودات خارجی که جزئی هستند معلوم و مراد خداوند نیستند و این اشکال نظر به تقدم و تأخر موجودات مادی و مسائلی از این قبیل ندارد که مرحوم صدر المتعلمین جواب را از این جرگاه شدن که این موجودات بعضی امکان ذاتیشون کافیست در دریافت فیض، بعضی از موجودات امکان ذاتیشون کافی نیست بلکه نیاز به امکان استعدادی دارن. ربطی به این نداره. لذایشون می فرماد این اشکال نظر به تقدم و تأخر موجودات مادی و مسائلی از این قبیل ندارد تا از طریق امکان استعدادی به حل آن پرداخته شود. اشکال درباره کانه تامه موجودات خارجی و چگونگی صدور موجودات جزئی از علم و اراده کلی است. حالا موجودات خارجی هم از مفارقات باشن که ابداعی هم یا موجودات مادی باشن که ابداعی نیستن، یعنی از عالم کون و فساد. و پاسخ درباره نحوه صدور موجود مادی از موجود مجرد است و این دو بحث دو فصل جدای از یک دیگر است. اون که ایشون فرمودن حرفیست، بله حرف درست خوبیست، اما اون یک فصل جدا، سوال اینجا یک فصل جدا است. بعد می فرماین هم تو سبودم اشاره شد مثالی که صدر المتعلمین برای تبیین چگونگی ارتباط مجرد با مادی بیان می کند نیست کاری از اشکال نیست، مثال با ممثل سازگار نیست، در مثال نفس انسانی و اراده کلی او برای زیارت حج و موعد بودن هر گام برای گام بعدی استفاده می شود. نفس انسان دارای شؤون کثیره است. نفس ابتدا علمی کلی و ارادهی کلی می نماید و به دلیل ارتباطی که با جهان خارجی و مادی دارد به شناخت جزئی از امور طبیعی و مادی نائل می شود و دنبال آن نخستین اراده جزئی را برای برداشتن اولین گام می نماید و قدم اول چون علت موعده برای قدم دوم است، پس از نخستین قدم گام دوم را برمی دارد و بر همین قیاس مسیر طی می شود. در نفس علوم جزئی و اراده های جزئی فراوانی است که در ذیل علم و اراده کلی او قرار می گیرند. قوای حسی، خیالی و وهمی وهمی نفس را در ادراکات و اراده های جزئی کمک می نمایند، ولیکن درباره خداوند سبحان که ممثل است در اینجا نفس را مثال زده برای او، این راه برای تصحیح اراده های جزئی و تکوین علل اعدادی کارساز نیست. لذاشون فرماد این مثال با ممثل اصلا سازگار نیست، ما در نفس به راحتی میتونیم اراده های جزئی و اراده علم جزئی را در کنف اون علم کلی به لحاظ ارتباط نفس و موجودات خارجی، اون هم در طول هم، چون انسان نفس را ادراکات گوناگون است از راه حس و خیال و مجاری گوناگون ما در روی حق تعالی بشنی هر دیگه می شود. اولا
نشان شد که در مثال دو مثال در همه چیز بازه نیست،
در یک چیز با هم،
در یک چیز اگر اراده کلی، حالا ما آقای جوادی اراده جزئی برای هر قدم رو وارد بحث کرده که
در ایشون همین این پاس بفرمه،
ولی در سرمون تنده میخواد بگیم چطور ما یک اراده کلی من بروم، این یک چیز اجمالی رفتم کل این قدرها
بله. درباره نفس چون شؤون گوناگون دارد و ارتباط با خارج دارد و شؤون خیالی و حسی ادراکی دارد، این حرف درسته، اما این رو به درباره افتارا نمیشه پیاده کرد از این جهت. بله مثال با ممثل در همه جهت اینجور نیست که مقرب باشه، در بعض جهت ما باید، اما اینجور چه جهت تقرر
برای حتی حالا میتونیم ما اراده کلیش بر اصل کل موجودات
نه، حالا اجازه بفرمایید پس مطرح میشه الان فعلا در این که این مثال با این ممثل در اینجا افاده حاصل نمی کنه برای ما، مشکل اصلی در اینجا چونشون در بحث جواب هم دوست ملاحظه فرمودید اصلا مدار جواب رو عوض کردن، از سوال چیز دیگه می فرماین، خارج شدن، وقتی که خارج شدن این مثال رو آوردن در یه جهت خاص، داشتن وهم، خیال و حس از اوصاف سلبی خداوند است و خداوند سبحان نظیر نفس انسانی دارای قوای متعددی نیست که برخی مدرک کلیات و بعضی مدرک جزئیات باشند. لذا این مثال نفس بله از آن جهت ما گاهی مسائل مطرح هست که میگیم مثلا من عرف نفس و فقط عرف رب و از این جهت نه از اون جهت. پاسخ نهایی از اصل اشکال این است که چون این سوال هم پاسخ بر مبنای مشامت را هستن بر مبنای حکمت متعالیه، اون چه که ایشون الان می فرمان پاسخ بر مبنای حکمت متعالیه که برامه صدر المتعالیه در اینجا اصلا وارد این مباحث نشده، پاسخ نهایی از اصل اشکال این است که ذات اقدس اله بسیط الحقیقه و بسیط الحقیقه همه اشیاء را واجد است و به همه اونها عالم است و همه اشیاء در نزد او حضور دارند که او علمی حضوری و شهودی نسبت به همه دارد، هرچند که وجود و خصوصیات معدود آنها در اونجا نیست و به همین دلیل خدای سبحان در علم ذاتی خود به موجودات خارجی نیازی به قوای نازل نظیر حس خیال و وهم ندارد، چون این قیودات تو اونجا نیست، اون که در اونجاست این کمالات اوست که در اونجاست، اما این قیودات که امر سلبی است که در اونجا راه ندارد. پس بنابراین می فرماد هرچند که قیود و خصوصیات معدود آنها، معدود یعنی اونایی که حدیث برای او به امر سلبی برمیگرده، در اونجا نیست و به همین دلیل خدای سبحان در علم ذاتی خود به موجودات خارجی نیاز به قوای نازل نظیر حس و خیال و وهم ندارد و علم ذاتی او که عین ذات اوست و از آن علم به نظام ربوبیت می شود منشأ تحقق نظام تکوین است. بعد این فرمایش مرحوم حکیم سبزواری رو میارن که فل کل من نظام الکیانی ینشأ من نظام ربانی، اون نظام ربانی حتی حالا این فرماد سایه نظام ربانی فیض منبتل و نفس رحمانی که فرمود و ما امرنا الا واحده اون بسیط الحقیقه. بعد بحث یقینا قاعده الواحد در اینجا نقش دارد، درک صحیح بسیط الحقیقه یقینا نقش اساسی دارد، جایگاه نفس رحمانی در ایجاد موجودات عالم و در پیدایش کثرت یقینا نقش دارد، اینا اصولی است که اگر این اصول حل نشه این جواب یقینا حل نمیشه بر اساس حکمت متعالی. و فیض منبسط نظیر علم او کلی سعی نمفهومی است و مانند علم و اراده کلی خداوند همه موجودات را به احاطه سعی خود شامل می شود. چون یکی از مشکلات در این جور از سوالات اینه که همون بحث کلی رو در دوره حق تعالی کلی گفته می شود و کلی مفهومی منطقی تو ذهن میاد، اون کلی در مقابل این جزئی خارجی، خب اون ضرب المثل معروف است که سنگ اول اگر نادرست گذاشته شد روش هر چه بره بالا سوال اول این است، اگر سوال از اول درست مطرح نشه هر چه جواب گفته بشه غلط. و از اول اومدیم این کلی رو کلی مفهومی گرفتیم، قابل صدق و کثیرین گرفتیم، بعد میخواییم بر اساس این فکر نادرست ایجاد عالم رو بفهمیم. کلی سعی رو فهمیدن، بسیط الحقیقه رو درست ادراک کردن، جایگاه نفس رحمانی این رب منشور نظام هستی را در ایجاد عالم کثرت درست درک کردن، این همه مقدمات این بحث.
اگر این کلی رو کلی سعی بگیریم بعد تساویش نسبت به همه اون افراد و مایان که در نظر بگیریم بعد پیچه‌دوری که مثلا فلان شیعی در فلان لحظه فلان چیز تخصص بده کرد این شکلی هست.
بله، حالا دلتن فرمایشه در یک مطرح بشه، این جای رهی جاییست که تبعین این مباحث در رهی چیزیست که بدون اقرار حکیم سبزواری رو از منبر پایین میاره. حالا برای درستن و فیض منبسط نزدی این که علامت نشان آوردیم و باید چون هنر در این نیست که صرفا حالا اختراع عبارت چیزی مطلب از این بهتر دیگه نمیشه، حرف بهتر از این نمیشه. باید همین رو پتره کرد. اصل اینجاییست که اینجا با اصل اصلا داره قابل معاوضه است، به ضرر هم نمیشه. و فیض منبسط نظیر علم اون کلی سعی و نمفهومیست و مانند علم و اراده کلی خداوند همه موجودات را به احاطه سعی خود شامل میشه. باز تکراراً این را عرض میکنم، مفهوم کلی سعی کار حل نمیکنه. مفهوم ما بگیم در مقام مفهوم، مفهوم کلی سعی، مفهوم کلی طبیعی، کلی مفهومی و مانند اون، اون چه که راگشاست هضم کلی سعی. این کلی سعی چیه؟ مفهوم بسیط الحقیقه مشکل رو حل نمیکنه. مفهوم بسیط الحقیقه در کنار مفهوم دیگه است. مفهوم نه، اون چه که هست این احاطه سعی. اینجا بر انسان یک اگر به نفس خودش آگاهی داشته باشه، معرفت نفس حاصل شده باشه، بله احاطه نفس را نسبت به قوای خودش، احاطه نفس را نسبت به مبایدی که داشتیم، از اینجا من عرف و نفس و فقط عرف و رفت، ما این کلی سعی را در نفس خودمون میتونیم جستجو کنیم، یک نمونه کوچک از آن در خود بیابیم و این هم مسبوب به یک معرفت نفس در حد اعلاست که من این کلی سعی را در نفس خودم نسبت به قواش، نسبت به چی داری که ببینیم. و تدریج و ثبات که از مقاطع آن فیض واحد است و هر یک از موجودات از مرتبه خاصی از آن فیض واحد انتزاع می شوند و تقطیع اعتباری آن حقیقت واحد حقیقی به ذهن انسان است، اینا باید حل بشه. بعد فرمود همون گونه که اصل حرکت زمین، حالا ایشون این تمثیلشون خیلی تمثیل خوبی است، خیلی کمک میکنه، اختصاصی به این بحث هم نداره. همون گونه که اصل حرکت زمین به دور خورشید مثلا یک واحد گسترده است و ما برای رفع نیازهای خود آن را به قطعاتی چون سال، ماه، هفته، شب و روز تقسیم میکنیم. فیض الهی نیز حقیقت واحد سعی، حقیقت واحد سعی، یعنی واحد کلی سعی در این حال که واحد است کلی سعی، و ما آن رو به قطعاتی مانند نشعه عقل، نشعه مثال، نشعه حس تقسیم می کنیم و برخی را مقدم و بعضی را مؤخر، بعضی را ثابت یا متغیر می یابیم. این نه اینکه اعتبار می کنیم، یعنی این فیض الهی که گسترده است به لحاظ قوابل میبینیم گوناگون میشه. فیض واحد است اما به لحاظ قوابل گوناگون میشود و ما این طرف را میبینیم، فیض را در چهره قوابل میبینیم و گوناگون میبینیم. اگر فیض را از طرف فاعل ببینیم همون سفرنوت اون واحد بودن و ما امرنا الا واحد.
این قوابل ما مدید همین حرف بود باز دور در بحث ماهیت هویت نور رو در نظر میگیم، شیشه های مشبک منحال متعدد بودیم در این شیشه ها اینا ماهیشن ماهیت. خب ما داریم برای قوابل وجود در نظر می‌گیریم در حالی که اینا هیچی نیستن.
نه
اینا عین فیض الهی هست. ما اگه بیان اینها رو بخواهی محدود کنیم در حقیقت خود فیض رو محدود کنیم.
نه تشکیلی در وجود یادمان نره،
تشکیلی در وجود شاید باطل باشه.
نه باطل نیست، حق است. منتها حکیم تشکیه که در وجود میبینه عارف اونجا در فیضهای گوناگون و تجلیات گوناگون میبینه. تجلی عبدالله یکسان نیست. این آقا که تشکیه در وجود، آیا سعی وجودی یک مرچه و سعی وجودی یک ملک اندازه ما یک جور وجود دارن؟ وجود دارن اما سعی و زیب وجودیشون یک جوره. حالا یا سعی و زیب مظاهر در نظر بگیریم که عارف میگه، یا سعی و زیب وجودی که حکیم میگوید، نه این تفاوتی که ما میبینیم که حق ایجی نمیشون استفاده اینو بلاز قوابل دیگه. قوابل نه این که ما از اول اینجا یه قالبی درست کردیم بعد تو این قالب رو بردیم نشتیم، نه در دریافت فیض. این فیض هم به لحاظی نمیشه که سراسر عالم، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل بالاتر هر کدوم یه اقتضایی دارن. علم عنایی حق پیاده شده، حکمت الهی اقتضا کرده که این نظام کلون ممتدن همه رو بتشکی میشه و هر کدوم به اقتضای خاصی بروش. خب اگر بنا بود همه مثل عالم مفارقات بشن که دیگه عالم دیگه نباشه که ممکن. اینم باید باشه، اونم باید باشه. نظام کل اینجور انتظام یافته است. بعد ایشون در اشارات این فصل هفتم در یازدهمین شماره اشارات فصل هفتم بحثی رو عنوان میکنه که قبلا هم اشاره شد. فرمایشون اینه که در عبارات حکمای مشا علم واجب تعالی به جزئیات، علم به جزئیات علمی کلی است و از برخی عبارات آنها این معنا استفاده می شود که مراد آنها از کلی بودن علم واجب، علم به معنای جامع بین افراد کثیر است و البته علم کلی و علم به معنای جامع ثابت نیز است. بعضی عبارات بوعلی در کتاب تعلیقات نیز بر این معنا دلالت دارد و بر این اساس اشکال در مورد علم خداوند به جزئیات و در نتیجه علم خداوند به مخلوقات لازم می آید که الان همین مشکل اصلی بحث ماست. ولیکن بسیاری از عبارات دیگر حکمای مشا نشان دهنده این است که مراد آنها از کلی بودن علم خداوند علم به یک معنای جامع قابل صدق بر افراد فراوان نیست. قبلا هم اشاره شد که عرض کردیم این بحث رو به یک مناسبتی توی شرح خصوص فارابی آوردیم. تفصیل این بحث رو که این کلی بودن که اینا می فرمان علم حق تعالی نسبت جزئی یا کلی، آیا کلی سعی منظورشونه؟ می بینیم که این مربوط به ذوق اشراق از سو حکمت عرفان، یا به تعبیر بعضی از آقایان حکمای مشرا عقلشون به این نمیست. حالا پس این نیست منظورشون، کلی سعی نیست، اصلا در اصطلاح اونا چنین حرفی نیست. آیا کلی در نظرم کلی مفهومی است، منطقی است؟ خب خیلی از فرمایشاتشون هست که دلالت میکنه، مثل ابن سینا در تعلیقات و جای دیگه که این عبارتهایشون آوردیم اونجا، میبینیم نه حرفشون این نیست، کلی مفهومی منطقی منظورشون نیست. پس نه این است و نه اون، باید معنای دیگری باشه. فهم کلی آقایان مشا این رقیق مختوم میخواد و مثل ایشون میخواد که اینا رو بفهمن و در بیارن. این دو صاحبه این آیه فلسفه پیدا نمیشه. یا اونجایی که یه آقای چند سال پیش اسبار شروع کرد و برای مقایسه آشنا بود با ما، حالا ما نمیدونم چرا ایشون این حرف رو زد، ما رو خیلی براشفته کرد. خب بله اسبار شروع میکنیم و بعد شروع کردیم و درست میدونم نمیدونم بندگان خدا رو اصلا تو رأی رو نگاه نمی کنم. نپرسیده بودید چه میکنید؟ گفتن رأی رو نگاه نمی کنم. گفت اقلی اصفاری درست داده بشن منهای رأی رو این که بیدید لذا فرمایشات ایشون مبانی بینا دارن به عنوان شارعه حکمت متعالیه، نه مترجم حکمت متعالیه. شارعه وقتی گفتن یعنی باید اینا دهتشون باشه. ایشان اینجا اشاره می فرما اون معنای درستی که از کلی در فرمایشات حکمت مشاست می فرماید، بلکه یعنی منظورشون علم به یک معنای جامعه قابل صدق بر افراد فراوان نیست، بلکه علم به جزئیات از طریق علم به علل و اسباب آنها و به نحو ثابت است. از این نحو علم تعبیر می‌کنم به علم کلی، علم حق تعالی به موجودات جزئی علم کلیست. یعنی چه؟ یعنی علم حق تعالی به این جزئیات از طریق علم به علل که علم حق تعالی نسبت به خودش که علت این هاست و به نحو ثابت است. از این ثابت تعبیر کردن کلی اصطلاح را باید فهمید. شواهد فراوانی داره فرمایشات آقای ابن سینا که تو تعلیقات فراوان که ناظر به همین. حالا آقای اونی که جلد ششم و هفتم اسفار رو خونده باشه مثلا بحث علم را اونجا دیگه این مباحث یقینا اونجا ملکه شده که وقتی اصطلاح آقای مشخص بشه. عارف وقتی میگه علم افته حالا کلیست خب میفهم کلیستی. مشارتی که میگه کلیست ابن سینا و فارابی و ارسطو و اینا واقعا عقلشون نمیرسیده که علم حق تعالی رو همون کلی مفهومی بگیرن که این عقلشون نمیرسیده واقعا. شمشون اجنده فکر معناشون باید از این جهت مشخص بشه. حالا در اینجایشون فرمایشاتی دارن که ملاحظه میفرمایید و نکته دیگر که قابل توجه و بازم یکی از جاهای مهم رحیله، اولین اشاره از اشارات فصل هفتمه که این خودش یک اصله، یک خودش یک کمسردی که ایشان رو بیان کردن، این خودش یک رساله میتونه تبدیل بشه در پروروندنش. میفرماین پرسش هایی که درباره عالم مادی و مجرد و حقایق کلی و جزئی و واحد و کثیر مطرح است، برخی مشهور و بعضی مسور است. از پرسش های مشهورشون شش تا سوال در اینجا مطرح میکنه که سوال های اساسی است که برای یک محقق در پروروندن بحث، چون بنای درس و بحث و مباحثه مثل اسفار این نیست که بلا نسبت معذر آدم کتاب هم روش بر امروز بریم که چه خبره، این که نیست. اگر کسی در این مباحث اهل رصد نباشه زیان برده، باید مبانی دستش باشه، کار کرده باشه، بعد اهل رصد باشه که الان که این فصل داریم وارد میشیم مثلا چه مباحثی را داریم وارد میشیم، مباحث تو ذهنش باشه چون قبل از این کتاب ها خونده شده، اشارات خونده شده، بدایه، نهایه، منجمه، اینا همه قبل از این دیگه. لذا در یادداشت هامون در رصد کردن مطالب و مباحث، خب واقع مطلب اگر کسی این مقدار وقتی که ما در زمانه ما برای خودمون مفید داریم اگه یه درس اسفار بتونه درست کار کنه روش خیلی کار کرده، یه درس اسفار کار کنه. حالا دیگه دو تا درس سه تا درس و چهار تا و گاهی بیشتر و اشتغال و درس و این بر اون بر دیگه حالا اونا جایی رفته بودیم شهرستان خیلی سالا پیش اون منطقه مثل بعضی جای دیگه در تکثر اولاد خیلی سهم وافری داشتن. منزل کسی بودیم بعد ایشون سوال کرد آقای گفت که نظر شما در باره مسائل امور تربیتی فرزندان چیه؟ خود شما چند تا بچه دارید؟ گفت 5 تا. گفتم چطور؟ واقع من 15 سال اصیل بودم بعد ازدواج کردم. گفتم خب شما الان که هنوز در مسیر تکثری الان 5 تا، من چی بگم؟ تو دو تا سه تاش موندن، حالا دیگه بعد میاد مگه اینکه دیمی بده. حالا عرضم رو این بود درس ها، حالا مثلا سه تا درس، چهار تا درس، تدریس درس، حالا چه این بر اون بر. بعدم از طرف خب فقط کارمون درس خوندن که نیست، یقینا یه آدم که خورده متوجه باشه از مدت ها قبل از اینکه حداقل یه دقیقه قبل از رسیدن به ماه مبارک رجب باید یه آمادگی به خودش بده. این که ماه مبارک رجب ماه مهمیست، ابتدا به ساکن سپتولوم باره شدن که نیست، یه مقدماتی از قبل این خاطرات نفسانی رو یه خورده مهار کردن، درون رو یه نورانیت دادن، یه صفایی برده درون خود ایجاد کردن که این جان آماده حضور ماه رجب بشه. بالاخره ماه رجب است، ماه خاص است، شبش، روزش، اون چه که قوام کار آدمه به اونهاست که به اینها رنگ رو میده. حالا بعد از افراد کارشون طور بوده در حد اعجاز بوده، قابل درک برای ما نیست، مثل مرحوم هاشم مزقی آملی رضوان الله تعالی علیه، مرجع تقلید بودن، حکیم بودن، تدریس داشتن، مراجعات داشتن و در بارشون نقشده که روزی 12,000 صلوات میشون تو برنامه کارشون. حضرت استاد رجب آبادیشون وقتی سلام الله نرم کردن فرمودن اون مصباح ردایش، مصباح هدایشون که بس فقه فرمود قبل از اینکه چاپ بشه فرمود دست ما بود میدیدیم، فرمود اینکه ایشون مرحوم فرموده بودن اینا رو ببینید. یک حالا من نمیخوام نسبت به افرادی مثلا جنبه جسارت داشته باشه، این رو مرحوم آقای کافی ننوشتن، این رو شما مطلقه آمولی فرمود هر صفحه‌ای که ایشون نوشتن بالای صفحه نوشته یا صاحب از زمان هستی. من بدون احساس این چیه؟ این چه ارتباطی؟ بعد حالا نمیدونم شما مراجعه فرمودید این دوره فقه ایشون رو یا نه، اون فقه اون چنانی، اون فلسفه اون چنانی، اون عرفان اون چنانی، این ها بودن زندگی میکردن. بزا ما خیلی وقتا بر خودم بهانه میاریم برنا. چون ما مبارک رجب اگر کفران نعمت بشه دیگه اون راهه خوش شعبان به مشام جان آدم که نمیرسی، نقی نیستی. ما رجب کفران بشه، کفران نعمت بشه، اون راهه خوش شعبان خبری نیست، فقط یه ممکن عادتی، یه اسمی، حالا به قولی که مگفتیه عیدی، یه شکلاتی شیرونی. و اگر خدای نکرده ماه شعبان راهی خوشش به جان آدم نیامد دیگه، ماه مبارک رو تو گرما و روزه گرفتن فقط همون نیست که سختی داره تعمل میکنه، با یه ثوابی البته میبره دیگه، از قدر و این چیزا خیلی نبرد میداره. بله شب قدر هست، مسجد میره، روحانی هست، قرآن سر میگیره، روزن برای مردم میکنه، تقبل الله هم میگن، اما به گاهی هم برای ما متاسفانه بعضی چیزا عادت میشه. خب پرسش هایی که درباره عالم مادی و مجرد و حقایق کلی و جزئی و واحد و کثیر مطرح است، برخی مشهور و بعضی مسئول است. از پرسش های مشهور اول کیفیت ارتباط ثابت و سیال است. مثلا کتلی کیفیت ارتباط ثابت و سیار، یه موجود ثابت و این موجود سیار چگونه اینها ارتباط دارن. پرسش دوم چگونگی ارتباط حادث و قدیم است. این هم از خطرهای مهم میخواد بگیست، ارتباط حادث و قدیم چگونه. بله اون موجود بحث ثابت و سیال است در یک حوضی خواستی، بحث حادث و قدیم است این در ارتباطشون خیلی فرق میکنه، چون اون که به ثابت است الزاماً اینجور میتونه قدیم باشه. پرسش سومی که در جای خود مشهور است این است که اگر قاعده الواحد حق است، کثیر از واحد چگونه صادر می شود؟ اصلا کثیر از واحد آیا صادر می شه؟ خب در واحده الواحد انشالله برسیم، یکی از مهمترین مباحثی که برای خیلی ها حل نشد. خدا رحمت کنه مرحوم آخوند صاحب کفایه رو، ایشون یه علاقه خاصی به این قاعده داشتن. تو کفایه خیلی جا اشاره به بحث‌های فلسفی میشه که ای کاش اصلا مطرح میشه که ایشون استادی داشتیم شما گفت به فلسفه علاقه من بودن، به پسرشون هم خیلی سفارش کردن که فلسفه بکنن، خودشون هم این مقداری علاقه من بودن، اما خب فقط علاقه بود وارد بحثا نشده بود، تو مباحث اصولی در سر ایجاد شد بعضی از جاها. حالا قاعده الواحد بله خدمت استادی خدا رحمتش کنه در خارج و تو خدمتشون بودیم، این پیرمرد بزرگوار بالای منبر و جمعیت زیادی که بود با چه شدت و حدتی گاهی با چه حالت تمسخری حرف می‌زد. قاعده الواحد و لا یسر و الا الواحد، چی میگید شما؟ آقای آشیف یک نفر ده تا بچه داره دست خانه می‌سنه. به پرسش مستور نیز که در ظرف سکوت نیز حضور خود را تأمین می کند وجود دارد. این پرسش ها، پرسش های مکتوم که در بین دیگر مباحث مطرح شده است، عبارت از یک، اول علم و اراده واجب کلی است. علم و اراده کلی چگونه سبب تحقق موجودات جزئی می شود؟ جمع سوال فیلی. این پرسش مستور در ذیل فصل هفتم مباحث علت معلول که در باره چگونگی مدعیت یک صورت علمی برای یک موجود خارجی عنوان شده است، و حال آنکه مقتضای یک فصل مستقل است، نه اینکه در ذیل یک فصل ایشون رو عنوان کردن و یک جواب اونجوری دادن و رفتن. سوال دوم ربط مادی و مجرد، پرسش مسئول دیگری که در پایان این فصل در کنار پرسش پیشین به گونه غیر منقه مطرح شده که مادی و مجرد چه ارتباطی با هم دارد. سوم ربط مرکب به بسیط نیز از جمله پرسش هایی است که فصل مستقلی درباره آن عنوان نشده، که خب هر یک از اینا یک فصلی می طلبند. این که عرض کردم اینا رو شما تو مباحثتون و تحقیقاتتون برای هر کدوم یک فصل خاصی، و اینجور نیست که بگیم الان بریم هر کدوم رساله برای اینا بنویسیم. این رو آدم داشته باشه تو رسک کردن مباحث در عرفان، در فلسفه، در این برون بر، بعد ببینید که یه جمع آوری افتاده میشه. اصلا جمعایی
این
شیشتا
پرسش یکی میگردن که
خب اون مبانیشون و مبادی تصوری و تصدیقیشون هماهنگه، ولی خب هر یک از نه فصل جدایی در فلسفه تو باید مطرح بشه. حالا فرمایشیشون در ذیل این، یعنی پاسخ کلی که ایشون میفرمان بر مبنای حکمت متعالیه، پاسخ همه سوالات ششگانه مشهور و مسئول با یک مطلب جامع واحد تامین می شود. خودشون میفرمان خب اون یک مطلب رو باید پروران، یک مطلب است منطقه به تعبیرشون مطلب جامع واحد است که مقدمات مهمی داره که باید حل بشه. حالا داره مطالعه میفرمایید دیگه رحیق هست و داره مطالعه اون واسه بفرمایید ان شاء الله شنبه فصل بعدی رو. و پس بنابراین الان اون چه که داریم عبور میکنیم حرف نهایی زده نشده اینجا و این مقدار الان به دستمون آمد که مرحوم صدرالمتعالین مدار بحث رو عوض کردن. اون چه که ایشون فرمودن جواب این سوال نیست و حالا اون چه که ایشون در رحیق فرمودن چه این که اشاره دیگری هم ایشون داشتن اینجا در صفحه 241 که اشاره شد که از راه بسیط الحقیقه که فرمود پاسخ اشکال مزبور بر مبنای حکمت متعالیه این است: علم خداوند به ما ادا علمی شهودی و حضوری است و همه اشیا معلوم و مشهود حق تعالی هستند. علم خداوند به اشیا در منطقه ذات عین علم او به ذات خود است، زیرا ذات الهی بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه همه اشیا را داراست بدون آن که یکی از آنها باشد. در مرتبه فعل نیز علم خداوند به اشیا عین وجود آنهاست. منتها در سوال باید تجدید نظر کرد اینکه اصل کلی میگیم اراده کلی فعل جزئی ایجاد نمی کنه درسته، اراده کلی مفهوم، اما درباره حق تعالی این اراده کلی و علم کلی رو باید اول تصدیق بکنیم که از کلی مفهومی جداش بکنیم. وقتی کلی سعی شد و بسیط الحقیقه هم را خواهد بود، وقتی اون مقدمات حل شد و دیگه این مشکل هم بخیر هم با این توجیهی که ما کلی را در اصطلاح حکمت مشاط منطقه حکمت مشاط به آسانی پاسخوی این سوال نیست، چون بسیط الحقیقه کار مشانی
تصریب نکرده به اینجا، ولی چند جای کتاب تعلیقات یه علمش به شماس، علمش به ذات خودش، علم به علت،
همون علم از راه علت و سبب و علم ثابت.
بله حالا اسم کلی سی
نورد نه نه اکردم که این زمانیست که ما فرمایش ابن سینا و مشا را از اون توهم کلی مفهومی منزه کنیم، تنزیش کنیم. بله چون حکمت متعالیه مبانی محکمتری داره در این جا خیلی راحت تجربه میره، اما بر مبنای حکمت مشا خب یه مقدار کار سخت‌تر است. خب اون علم حق تعالی اینجوری هست، اما بسیط الحقیقه رو ما اگر در اینجا دخیل ندونیم به راحتی نمیتونیم عبور کنیم. دیگه ملاحظه می فرمایید دیگه شنبه که مناسبتی نداریم، شنبه شاده است، شهادت سوم سومی دیگه
شهادت
نه من به این راه فکر میکردم شهادت اون سوم به جمعه میشه دیگه شهادت بعد